حضور زنان در جوامع مختلف از جوامع پیشرفته تا در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته با تلاش‌های شبانه روزی زنان، دختران و مادران در کنار پدران و همسرانی که یاریگر آنان بودند رشد یافته است، اما نه در جوامع پیشرفته و نه در کشورهای در حال توسعه این بخش از جامعه هنوز به جایگاه شایسته واقعی خود دست نیافتند و در بسیاری از جوامع هم برای زنان تا دستیابی به حقوق اولیه راه درازی باقی مانده است. جنبش اجتماعی زنان در ایران برای دستیابی به حقوق زنان و تلاش برای از بین بردن موقعیت فرودست تاریخچه بیش از یک قرن دارد. زنان در ایران در دوره‌های مختلف نظم اجتماعی را به چالش کشیدند و برای اصلاح قوانین تلاش کردند. با وجود این فعالیت‌های مداوم، گستردگی آن در دوره‌های مختلف با فراز و نشیب همراه شده است، اما هیچگاه متوقف نشده. هرچند که در مواردی با برچسب‌های جنسیتی که قصد ایجاد مانع برای این جنبش را داشته، روبرو شده است. همزمان با روز 8 مارس، روز جهانی زن، مهمترین مطالبات و چالش‌های زنان در ایران را در گفتگو با خانم دکتر آزاده کیان، استاد جامعه شناسی، رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس به بحث می‌گذاریم. خانم آزاده کیان، ضمن خوش آمده به شما، مطالبات زنان ایران در طی بیش از یک قرن که برای دستیابی به حقوق خود تلاش کردند، بیشتر بر پایه چه محورهایی بوده و البته نقش کلیدی زنان در بنیان جامعه چه هست که این گونه زنان برای دستیابی به این مطالبات تلاش کردند؟
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون، همونطور که گفتی جنبش زنان در ایران بیش از یک قرن عمر داره و خب در پیریودهای مختلف خواستهای زنان متفاوت بودن. برای مثال در دوران انقلاب مشروطیت خب خواستهای هم ضد استعماری بوده و هم خواست مشارکت اجتماعی و حقوق سیاسی بوده که خواستی بوده که جنبش زنان در ایران مطرح میکردن. در دوران بعد باز خواستهایی بوده وقتی که زنان برای مثال از حقوق سیاسی برابر با مردان برخوردار میشن، خواهان تغییر در قوانین مدنی میشن که حقوق بیشتری رو به عنوان زن و نیز به عنوان همسر و مادر دریافت بکنن و آزادی های بیشتری بتونن دست پیدا بکنن، حقوق در واقع برابرتری رو در جامعه داشته باشن. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت مملکت ما و تمام جوامع انسانی رو زنان تشکیل میدن، در واقع کار اصلی و اساسی در جوامع رو چه از خانواده اگر شروع بکنیم تا به جامعه برسیم رو خب این زنان هستن که انجام میدن و خواست برابری حقوق با مردان خاصیست به نظرم بسیار بسیار برحق که الان یک قرن هست حداقل که داره از طرف فعالین حقوق زنان در ایران مطرح.
خانم آزاده کیان، با وجود برخی تفسیرهایی که بر جنبش زنان، جنبش‌های فمینیستی ایراد میشه، اما بزرگترین خواسته زنان همونگونه که شما هم عنوان کردید دستیابی به خواسته‌های برابر هست. بزرگترین چالش زنان برای حضور در جامعه البته برچسب‌های اجتماعی است و همونگونه که در 43 سال پس از وجود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هم مشاهده میشه، حضور زنان در برخی از عرصه‌ها، البته به ویژه بخش مدیریتی یا درون حاکمیتی، با برچسب‌های جنسیتی مواجه میشن. چرا پس از 100 سال تلاش برای دستیابی به حقوق برابر چنین برچسب‌های جنسیتی اجتماعی همچنان وجود دارد؟
ببینید، به نظر من پایه‌های جمهوری اسلامی ایران بر نابرابری‌های جنسیتی بنیان نهاده شدند. به همین دلیل هم بعد از انقلاب اولین اقداماتی که انجام می‌گیرند از طرف نهادهای جمهوری اسلامی چه هستند؟ تغییر قانون حمایت خانواده که تصویب شده بود در قبل از انقلاب و حقوقی رو به زنان اعطا می‌کرد، یا مثلا حجاب اجباری و قانون جزا، تغییر قانون جزا که بر اساس اون بهای جان زن نصف بهای جان مرد هست و غیره. به همین دلیل هم از همون ابتدا نابرابری های جنسیتی از طریق این قوانین و این نهادها در واقع نهادینه شدن، امروز روز هم متاسفانه ادامه دارن. همین نهادینه شدن کار فعالین حقوق زنان رو برای تغییر این قوانین بسیار دشوارتر میکنه. اما جامعه ایران جامعه است که بسیار تغییر کرده، جامعه است که در اون به خصوص نسل جوانش که میدونید 70% جامعه رو تشکیل میدن، با این نابرابری های جنسیتی نهادینه شده مرزبندی دارن در اکثریتشون، و به همین دلیل هم شما میدونید که این تنش ها بین جامعه و حکومت و قوانینش کماکان ادامه داره. البته فعالین حقوق زنان خواهان تغییر قوانین مدنی و قانون جزا و نیز حتی قانون اساسی هستند، برای اینکه زنها بتونن به مناصبی که قبلا داشتن و از اونها برحذر شدن بتونن دو مرتبه حداقل دستیابی پیدا بکنن. اما اگر بخواهیم پرسیدین که الان مهمترین در واقع مسائل زنها در ایران چه هست، به نظر من انقدر متاسفانه زنان مشکل و مسئله دارن به خاطر وجود همین رفتارهایی که باشون میشه، به خاطر وجود این قوانین و سخت‌تر شدن در واقع فضا برای مبارزه، که این خاصا بسیارن. ولی به خصوص ببینید زنان بستگی به این که در چه اقشار اجتماعی فرهنگی قرار دارن طبعا این خاصا میتونه تغییر بکنه در زمان، ولی اکنون امروزه فکر میکنم یکی از مهمترین خاصا همون خواست مبارزه بر علیه هر نوع خشونت بر علیه زنان هست. این یکی از مهمترین خواستای زنان در ایرانه، به خاطر اینکه تمام زنان در دوران زندگیشون، همونطور که در همه دنیا هم همین گونه هست، در یه برهه‌ای از زندگیشون به هر حال با یکی از انواع خشونت‌ها مواجهن، حالا چه خشونت‌های فیزیکی، چه خشونتی که میتونه منجر به تجاوز بشه، چه خشونت‌های روانی و غیره، و این رو ما بسیار متاسفانه بر زنان ایران می‌بینیم. مسئله دیگر مسئله اشتغال هست. در مورد اما خشونت قبل از اینکه به اشتغال بپردازم، می‌دونید سال‌های سال که یک لایحه تدوین شده که در واقع یه نوعی بتونن یه قانونی بگذرونند که بر علیه خشونت برای زنان و در جهت حمایت از زنان، و این قانون سال‌های سال که در راهروهای مجلس همینجوری از این کمیسیون به اون کمیسیون فرستاده میشه و امروز روز هم هنوز این قانون تصویب نشده. یعنی چی؟ یعنی خواست سیاسی برای حمایت از زنان بر علیه خشونت اساسا وجود نداره. به نظر من اصولا دولت جمهوری اسلامی با قوانینش این خشونت رو اساسا بر زنان تحمیل میکنه. خواست دیگر زنان اشتغال هست. چون که بر اساس آمار رسمی امروز حدود 15-16% زنان مملکت ما به طور رسمی اشتغال دارن، گرچه که عده بسیار زیادشون در بخش در واقع غیر رسمی اقتصاد مشغول هستن، یا اون چیزی که بهش میگیم بازار سیاه، ولی تمام هم و غم دولت‌ها صرف این شده که زنان رو از دسترسی به مشاغل رسمی باز بدارن، و این در حالیه که اکثریت دانشجوهای دانشگاه‌های ما دختر هستن. یعنی اونجایی که زنان خودشون میتونن اقدام بکنن میکنن، ولی آنجا که به ایجاد شغل مربوط میشه همه چی در واقع به کار گرفته میشه برای اینکه از اشتغال زنان جلوگیری بشه. گفته میشه زنان قبل از هر چیز مادر و همسر هستن، باید بمونن تو خونه و از بچه‌هاشون مواظبت بکنن. مسئله دیگر که امروز خیلی باهاش درگیر هستی مسئله فقر هست. 45% مردم ایران مطابق صحبتایی که در خود ایران انجام میگیره زیر خط فقر زندگی میکنن، و به خصوص این فقر در مورد زنان صدق میکنه. یکی از اون وقت تبعات این فقر کودک همسریه، چون تمام تحقیقات نشون میده که کودک همسری دلیل اصلیش فقره. در نتیجه میبینید که زنها مشکلات متعددی دارن. دیگر مسئله بهداشت هست، عدم دسترسی زنان به بهداشت، و این باعث مرگ و میر بیشتر هم زنان در هنگام زایمان در زمان حاملگی میشه و هم کودکانشون. و آموزش زنان که در سالهای اخیر و به خصوص به خاطر کرونا و به خاطر فقر، چون عده زیادی از دخترای مملکت به خاطر فقر امکان دسترسی به سمارت فون و نمیدونم تبلت و این چیزا ندارن، از تحصیل باز موندن. مطابق آمار که دیده میشه حدود 1-1.5 میلیون دانش آموز نتونستن مدرسه برن به همین دلیل فقرشون، و دولت هم هیچ اقدامی انجام نداره، که اکثر این بچه‌ها هم باز دختر هستن. برای همین خشونت بر زنان، مسئله اشتغال زنان، مسئله آموزششون، بهداشتشون و مبارزه با فقری که گریبان زنان رو بیش از مردان میگیره، چون اخشار آسیب پذیرتر جامعه هستن و به خصوص 4 میلیون زن در ایران سرپرست خانوار هستند که جزء فقیرترین فقرا. و بالاخره هم میشه از مسئله حجاب اجباری نام برد که باعث میشه که باز یک نوعی از خشونت دولت بر علیه زنان تحمیل بشه و مجبور بخوان بکنن که اینا حجاب بزنن در حالی که خودشون نمیخوان بزنن.
خانم کیان، بعد از توضیحات جامعی که شما عنوان کردید، من نقل قول مشاور امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران آقای ابراهیم رئیسی رو عنوان میکنم که برابر جنسیتی رو به گفته این مشاور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، این برابری جنسیتی رو کلاهی بزرگ بر سر زنان ایران دانسته. چنین نگرشی با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدای مبحث دادید در مورد تلاش هایی که زنان انجام دادن تا به دست کم حقوق برابر خودشون در جامعه دست پیدا کنن، چنین نگرشی به نقش زنان در جامعه از سوی بالاترین نهاد اجرایی کشور چه تأثیری میتونه بر روند فعالیت های زنان داشته باشه برای حضور اونها در جامعه؟ و آیا چنین اظهاراتی امنیت حرفه‌ای زنان یا سلامت روانی زنان رو مورد تهدید قرار نمیده؟
چرا، دقیقاً. به خصوص دولت فعلی دولتی هست که به نظر من به لحاظ فکری و به لحاظ عملی تفاوت چندانی با تفکر طالبانی در مورد زنان نداره و اگر نتونستن تفکر طالبانی رو بر ایران حاکم بکنن به خاطر مقاومت خود زنای ایران و البته مردای ایران هست، وگرنه به نظرم دولت فعلی همطور که گفتید کاملا این تفکر رو نمایندگی میکنه. الان ببینید فعالیت برای حتی فعالین زنان بسیار بسیار محدودتر از سابق شده. در سالهای در سابق، در مثلا دهه یعنی سالهای 2000، من خاطرم هست که مثلا روز 8 مارس به طور عمومی جشن گرفته می شد، کنفرانس هایی برگزار می شد، حتی تظاهرات خیابانی برگزار می شد. تمام اینها از بین رفته و به قدری جذب در واقع سرکوب تشدید شده که امروز طرفداران حقوق زنان یا فعالین حقوق زنان به هیچ وجه نمیتونن حتی امکان داشته باشن که مثلا یک تجمعی رو سازماندهی بکنن برای بزرگداشت 8 مارس، روز جهانی حقوق زنان. و متاسفانه هجوم به حقوق زنان بیش از پیش افزایش پیدا کرده. یکی از اینها خود دولت جمهوری اسلامی امروز بیش از پیش خشونت بر زن رو تقویت میکنه، کودک همسری رو اینها تقویت میکنن. 100 میلیون تومان به زوجهای جوان داده میشه برای اینکه زود ازدواج بکنن، این تشویق کودک همسری، بچه زیاد داشته باشند و غیر و ذالک. بعد شما میبینید که بسیاری از امکانات زنها قبلا ازش برخوردار بودن به لحاظ بهداشتی برای مثال، اینا از بین رفته. زنان رو تشویق میکنن که به خانه برگردید، برید خونه بشینید، در نتیجه جلوگیری میکنن از اشتغال زنان. یعنی تمام سیاست‌های دولت آقای رئیسی به نظر من سیاست‌هایی هست که امروز روز طالبان دارن افغانستان انجامش میدن و به همین دلیل هم بسیار وضعیت خطرناک و نابسامانی رو برای کل زنای مملکت ما و برای به خصوص فعالین حقوق زنان ایجاد کرده.
خانم کیان، با توجه به چالش‌های مبارزاتی زنان برای دستیابی به حقوق برابر رو که شما برشمردید، به ویژه صحبت ما در مورد این حدود 4 دهه اخیر هست، اما با این وجود جنبش‌های اجتماعی زنان دستاوردهایی هم داشته. به نظر شما مهمترین دستاوردهایی که ما بتونیم به اونها اشاره کنیم که این دستاوردها بتواند به عنوان نمونه هایی برای لزوم ادامه جنبش زنان برای دستیابی به دیگر مطالباتشون ادامه داشته باشد چه هست؟
ببینید، به نظر من مهمترین دستاوردی که فشارهای اجتماعی زنان داشته تغییر فرهنگی جامعه هست. درسته که زنان موفق نشدن اونجوری که میخواستن قوانین رو در این 4 دهه تغییر بدن و قوانین زن ستیز و تبعیض‌آمیز متاسفانه پابرجا موندن، ولی در واقع قوانینی که کسی بهشون احترام نگذاره پشیزی نمیارزه. و شما میبینید که الان بیش از پیش به خصوص در بین نسل جوان که در واقع جهانی شده هست و در واقع بیشتر به ارزش‌های جهانی علاقه دارن تا ارزش‌هایی که جمهوری اسلامی بهشون تلقین و تحکیم می‌کنه و تحمیل می‌کنه، و این تأثیر گفتمان، تأثیر مبارزات 100 ساله اخیر زنان و جنبش زنان رو شما بر جامعه میبینید، نه بر قوانین. ولی همونطور که گفتم خیلی ها حتی از این قوانین نابرابر تبعیت نمی کنن. ببینید سهم الارث زنان نصف سهم الارث مردان مونده، ولی خیلی الان بیشتر از خانواده هایی که از تمولی برخوردار هستن، خیلی وقتا شما میبینید قبل از فوتشون اموالشون رو نصف نصف میبخشن به دختر و پسر که بعدن دختران مورد تبعیض قرار نگیرن. شما میبینید حتی در مورد مثلا خانواده های بسیار فقیر سعی میکنن که دخترانشون رو به آموزش تشویق بکنن، دیرتر دخترها رو تا میشه شوهر بدن به قول خودشون. یعنی واقعا این مبارزات در جامعه از درون خانواده ها ادامه داره و تشدید هم شده، ولی متاسفانه در سطح حاکمیت شما میبینید که نهادها و قوانین پابرجا هستند و تبعیض جنسیتی رو تقویت میکنن و این تنش‌ها کماکان ادامه داره. یکی دیگر از دستاوردهای اخیری که میتونم بهش اشاره بکنم همین هست که زنان بیش از پیش وارد بحث میشن، وارد گفتگو میشن و در واقع روایت میکنن خشونتهایی رو که برشون رفته، روایت میکنن نابرابریهای جنسیتی رو که متحمل شدن. تمام اینا به نظر من تأثیر فرهنگی مهمی رو بر جامعه ما بر جای گذاشته و به همین دلیل هم اگر تغییرات سیاسی رخ بده مطمئنن جامعه ایران جامعه هست که برابری طلبه.
خانم آزاده کیان، استاد جامعه شناسی، رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در دانشگاه پاریس، از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم.